بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و
آل محمد.
بحث ما در موثقه عمار بود، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. گفتیم کلمه طاهرون که در این روایت به کار رفته، تو این کلمه طاهرون دو احتماله. احتمال اول اینه که این طاهرون یعنی مستمرون طهارتو، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء مستمر طهارته حتی تعلم انه قذر. این احتمال اول. یکم بیشتر توضیح بدم رفقا، اگر این کلمه طاهرون به معنی مستمر طهارته باشه، معنی روایت این میشه، یعنی یه چیزی طهارت او قبلا ثابت شده، یه چیزی قبلا طاهر بوده، و وقت این روایت میگه اون طهارت قبلی ادامه داره تا کی؟ تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. رفقا طبق این احتمال اول، هنر این روایت فقط اینه که میاد میاد طهارت قبلی رو استمرار میده، دیگه طهارت رو اثبات نمی کنه. یعنی باید اول این چیز قبلا طاهر باشه تا این روایت وارد میدان بشه، بگه اون طهارت قبلی ادامه داره تا کی؟ تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. پس اگر کلمه طاهرون به معنی مستمرون طهارته باشه، هنر این روایت چیه؟ اثبات طهارت؟ نه، طهارت باید قبلا ثابت شده باشه. هنر این روایت چیه؟ میاد اون طهارت قبلی را ادامه میده، میگه اون طهارت که قبلا ثابت شده بود ادامه داره تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. این احتمال اول، کلمه طاهرون به معنی مستمرون طهارته باشه. اگر یادتون باشه از این احتمال اول دو تا نتیجه گرفتیم. نتیجه اول این بود که طبق این احتمال، اولا این غایته حتی تعلم انه قذر، این غایت برای چیه؟ غایت است برای استمرار طهارت بوده، طهارت ثابت شده، یعنی طهارتی که قبلا ثابت شده بوده ادامه داره. غایت این ادامه داشتن تا کیه؟ ادامه داره تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. این نتیجه اول. نتیجه اول این شد که این حتی تعلم انه قذر غایت شد برای استمرار طهارت چی؟ ثابت شد. احتمال دوم اینه که این طاهرون یعنی ثابتون طهارتو، طاهرون یعنی ثابتون طهارت. و وقت معنی روایت این میشه، هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاست او دارید، هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او دارید، طاهرون یعنی طهارت برای او ثابت. تا کی طهارت برای او ثابته؟ حتی تعلم انه قذر، تا اینکه یقین پیدا کنه به نجاست این شی. رفقا طبق این احتمال دوم، هنر این روایت چیه؟ اثبات طهارته، یا میاد اون طهارت ثابته رو استمرار میده؟ اثبات طهارت. میگه هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاست او دارید، طاهرون یعنی طهارت براش ثابته. منتها این طهارت که من روایت داره میگه ها، روایت میگه، اما این طهارت که من دارم میگم براش ثابته، این ثبوت طهارت که من دارم میگم ادامه داره تا کی؟ تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. پس طبق احتمال اول هنر روایت میشه کشیدن. کشیدن چی؟ اون طهارت که قبلا بوده اثبات طهارت نمی کنه. اون طبق احتمال دو هنر روایت میشه چی؟ میشه کشیدن. چی بگیم؟ اثبات کردن. اون تا البته کشیدن هم توش هستا، چون همین طهارت رو که اثبات میکنه میگه این طهارتی که اثبات شد همینجور ادامه داره تا چی؟ تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. طاهرون مستمرون طهارتو، طاهرون یعنی ثابتون طهارتو. از این احتمال چند تا نتیجه گرفتیم رفقا؟ دوتا. اولا این حتی تعلم انه قذر غایت است برای چی؟ برای حکم به ثبوت طهارت. یعنی روایت میگه که من حکم میکنم به ثبوت طهارت، این حکم به ثبوت طهارت هست تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. نتیجه دوم این روایت دلیل میشه بر قاعده چی؟ طهارت. اون دا صفحه 76 بقیم 3-4 جلسه دیگه برسیم. صفحه 76 میرسیم که احتمال اول خلاف ظاهره. کلمه طاهر رو میمانی مستمرون طهارت باشه خلاف چیه؟ ظاهره. خب این تموم شد اول درس امروز. ما که چیزی نگفتیم، گفتیم که طاهرون یا مستمرون طهارتو یا ثابتون طهارتو. بله، اول میشه کشش، دوم میشه اثبات. اول درس امروز مرحوم شیخ میفرماید این دو احتمالی که در این موثقه گفته شد، دو احتمال چی بود؟ طاهرون به معنی مستمرون طهارتو، طاهرون به معنی ثابتون طهارت. می‌فرماید که این دو احتمالی که در روایت گفته شد در هر قضیه‌ای که دارای غایت هست، این دو احتمال در هر قضیه‌ای که دارای غایت هست، هست هم هست، دو تا هست. هر قضیه‌ای که دارای غایت بود، این دو تا احتمالی که در روایت گفتیم در این قضیه هم هست. حالا قضیه‌ای که دارای غایت بر دو نوعه مطالب فوق العاده دستبندی شده، فوق العاده. سیر منطقی مباحث، شرایط تقسیم منطقی کاملا رعایت شد. مرحوم شیخ می‌فرماید که این دو احتمالی که ما در روایت گفتیم، گفتیم کلمه طاهرون به معنی مستمرون طهارتو یا کلمه طاهرون معنی ثابتون طهارتو، این دو احتمال در هر قضیه ای هست. منتها در هر قضیه، کدوم قضیه؟ قضیه که دارای غایته. ولی این قضیه که دارای غایته بر دو نوعه: یک، قضیه واقعیه. بعضی از قضایایی که دارای غایته بهش میگن قضیه واقعیه. بعضی از قضایایی که دارای غایته بهش میگن قضیه چی؟ ظاهریه. باید اینا رو تعریف بکنیم، براش مثال بزنیم، بعد اون دو احتمالی که در روایت بود رو هر کدوم پیاده بکنیم. قضیه‌ای که دارای غایت بر دو نوع: یک، قضیه واقعیه. قضیه واقعیه به اون قضیه‌ای میگن که حکم واقعی توش به کار رفته. هر قضیه‌ای که حکم واقعی توش به کار رفته بود بهش میگن قضیه چی؟ واقعیه. مثال بزنم. فرض کنید شارع میفرماد که از صوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن، لباس طاهره تا اینکه ملاقات کنه با نجاست. خوب عرضم برسید، الان این از ثوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن یک قضیه است، دارای غایته، دارای از ثوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن، قضیه است، دارای غایت هم هست، قضیه واقعیه هم هست. از کجا این دارای قضیه واقعیه است؟ چون این کلمه طاهرونی که در این روایت از ثوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن، این طاهرون طهارت چی از رفقا؟ واقعی. حالا میگن از کجا بفهمی که طهارت واقعی است، از کجا بفهمی طهارت ظاهری است؟ رفقا ببینید، هر جا قید علم بود بفهمید که این حکم حکم چیه؟ ظاهری. اینجا که قید علم نیست که، در از ثوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن. از دوباره برگردن، شیخ میگه اون دو احتمالی که در روایت بود در هر قضیه‌ای هست، در هر قضیه‌ای که دارای غایت. متا این قضیه‌ای که دارای غایت چند نوع است رفقا؟ دو نوع. یه مرد قضیه که دارای غایته، قضیه چی است؟ واقعیه. قضیه واقعیه به اون قضیه میگن که حکم واقعی توش به کار رفته، مثل از صوب و طاهر الی ان یلاقیه نجسن. حالا اون دو احتمال رو در اینجا پیاده کنید. این از صوب و طاهر الی ان یلاقیه نجسن، در این طاهر رفقا چند احتماله؟ دو احتمال. یک، از صوب و طاهر، یعنی از صوب نمیگید، مستمر طهارته الی ان یلاقیه نجسن، یعنی اگر این لباس قبلا طاهر بوده، این از صوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن، میگه اون طهارت قبلی ادامه داره تا کی؟ الی ان یلاقی نجسن. احتمال دوم پیاده کنیم. طاهرون یعنی چی؟ از صوب و طاهرون یعنی از صوب ثابتون طهارتو الی ان یلاقی نجسن، یعنی صوبی که شما در طهارت و نجاست او شک دارید، طهارت برای او ثابته و این حکم به ثبوت طهارت که من میگم براش ثابته ادامه داره تا کی؟ الی ان یلاقیه نجس. این یک. دو، قضیه ظاهریه، یعنی قضیه که دارای غایت و قضیه ظاهری است. ما هم قضیه ظاهری رو برای رفقا تعریف بکنم، مثال بزنم، اون دو احتمال روش پیاده کنم. رفقا قضیه ظاهری به اون قضیه میگن که مشتمل بر حکم ظاهریه، یعنی حکم ظاهری توش به کار رفته، مثل همین روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. الان این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر از اون 17 قسم قضیه سوال نکن. از این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یه قضیه است دارای غایته، حتی تعلم انه قذر. رفقا این قضیه ظاهریه یا واقعیه؟ ظاهریه، چون توش حکم ظاهری به کار رفته. ای طاهرون چه نوع طاهرون؟ یه ظاهری یا واقعی؟ ظاهری چون قید علم داره، حتی تعلم انه قذر. این قضیه یه قضیه ظاهریه است دارای غایت. این کلمه طاهرون دو احتمال داره، یک طاهرون یعنی مستمرون طهارتو، دو طاهرون یعنی چی؟ ثابتون طهارتو. خیلی وسواسن ثابتون طهارتو. این طهارت با چی پیدا میشه؟ با خود این روایت. منتها این روایت میگه که بابا جون این طهارت که من حکم به ثبوتش کردم ادامه داره تا کی؟ تا علم به نجاست. عرضم رسیدید چی شد؟ از دوباره میخوام تکرار کنم و دیگه شروع کنم به عبارت. مرحوم شیخ میفرماد که اون دو احتمالی که در موثقه عمار بود که گفتیم کلمه طاهرون دو تا معنی داره، دو احتمال درش مستمرون طهارتو و ثابتون طهارتو، در هر قضیه ای وجود داره، هر قضیه ای که دارای چیه؟ غایته. اون تا قضیه‌ای که دارای غایت بر دو نوعه، یک قضیه واقعیه تعریف کردم، مثال زدم، دو احتمال پیاده کردم، دو قضیه ظاهریه تعریف کردم، مثال زدم و پیاده کردم. عرضم رسیدی چی شد؟ این حدود یک صفحه، یه نکته هم تو عبارت که خدمتش میرسی، چیزی نداشت بحث دیروز، ولی به شرط اینکه بیان منو بگید که بیان من خلاصه‌ای از بیان آقای خویی و خلاصه‌ای از بیان مرحوم آشتیانی. کلمه طاهرون مستمرون طهارتون ثابتون طهارتون، طبق احتمال اول هنر کشیدن نه اثبات کردن، طبق احتمال دوم هنر اثباته و کشیدن اون اثبات. اینا را از عبارت بکشیم بیرون. نفرماید عزیز من. سوال ایشون اینه، میفرماید که این الی ان یلاقی نجسن ولو لفظ علم نیومده، ولی قیدش هست. اگر این حرف رو بزنید مصیبت پیش میاد. لازمش اینه که الفاظ وضع شده باشد برای معانی چی؟ معلومه. واقعی که الفاظ وضع شده است برای معانی چی؟ واقعی. خب اینا رو بخونید، همین چیزی رو که گفتیم میخوایم از عبارت بکشیم بیرون انشاءالله. کسی هم که سوال میکنه اشکال نگیرید که چرا سوال میکنه. دیروزهای الهی استاد نجوم ما هستند، یه سوال کردن، بعضی از رفقا اعتراض کردن. نه، سوال باید باشه. ول اصل فی ذلک، این همون نکته است که مرحوم گفتیم دیگه، مرحومش در پایان میگه، میگه این دو احتمالی که در موثقه عمار بود این دو احتمال در هر قضیه ای هست، قضیه که البته دارای چی باشه؟ غایت باشه. منتها قضیه که دارا غایت رفقا یا قضیه واقعیت یا قضیه چی؟ ظاهر. ول اصل فی ذلک یه سه چهار خط بالاتر فقایت الحکم غیر مذکورت ولا مقصودت، دیروز خیلی مفصل توضیح دادم رفقا، اینا رو بگیرید تک تک کلمات. هی ول اصل فی ذلک، اصل یعنی ریشه. اول امثله بدون که مستر اصل کلام است. کلام در اونجا، من نمیدونم چرا این مطالب دارم میگم، کلام در اونجا یعنی مشتق. کلام چهار تا معنی داره در علم صرف، هر جا کلام دیدید یعنی مشتق. لذا این شری که بر امثله نوشته شده، شر امثله، کلام رو خلط کرده، اومده کلام نحوی رو با کلام صرفی خلط کرده، اومده پایین کلام رو چجوری معنا کرده، ما افاد المستمع فائده تام تامه، تعریف کلام نحویه. بعد اون کلام در علم صرف یعنی مشتق. آره چه رفتی داره. ول اصل یعنی ریشه، و ریشه فی ذلک، ذلک رو بزنید دو احتمال، و ریشه در اون دو احتمال گفتیم که در روایت تو این کلمه طاهرینو که در این روایت چند احتماله؟ دو احتمال. خیلی ریشه پیدایش این دو احتمال رو بگیم. میگه فکر نکنید ریشه این دو احتمال از خود این روایت پیدا شده، نه، در هر قضیه‌ای که دارای غایت این دو احتمال هست. ول اصل فی ذلک و ریشه فی ذلک و ریشه در این دو احتمال اینه، ان القضیه المغیاته. رفقای خبر ان اون سه خط بعد قد یقصد المتکلم پیدا کنید خبرشه، ان القضیه المغیاته به تحقیق قضیه دارای غایت. زیدون قائمون قضیه حملیه است ولی دارای غایت نیست. آخه ما باید یه چیزی بگیم که دارای غایت باشه، چون روایت دارای چی بود؟ غایت بود. ان القضیه المغیاته به تحقیق قضیه دارای غایت، سواء کانت اخبارا عن الواقع، مساویست که بوده باشد اون قضیه خبر دادن از واقع. یعنی چه خبر دادن از واقع؟ یعنی قضیه قضیه واقعیه باشه. توضیح دادم که هر جای کلمه طاهرون دیدید از کجا بفهمید که طاهرون طاهرون واقعیه، از کجا بفهمید که طاهرون طاهرون چیه؟ ظاهریه. به تحقیق قضیه دارای غایت، مساویست که بوده باشد اون قضیه خبر دادن از واقع، وکانت الغایت و قیدن للمحمول، و بوده باشد غایت قید برای محمول. ولی محمول بنویسید طاهرون. تو این مثالی که الان مرحوم شیخ ذکر میخواد بکنه، محمول طاهرون هست. و بوده باشد غایت قید برای محمول، مثل چی؟ کما فی قولنا، همونطوری که در قول ما از صوب و طاهرون الا ان یلاقی نجسن. این روایته، لباس طاهر است تا کی؟ تا اینکه ملاقات کند اون لباس با نجس. رفقا نگاه کنید، هذه قضیتون، این یک قضیه است، قضیه حملیه. دو، مغیاتون، دارای غایت، الا ان یلاقی نجسن، قضیتون واقعیه یا ظاهریه؟ واقعیه. یعنی طاهرونی که شارد رو میگه طاهرون واقعی است، چون مقید به قید علم نیست. و وقت این الا هم غایت است برای طاهرون، صوب طاهرت الا ان یلاقی نجسن. حالا این دو احتمال پیاده کنید. دو احتمال چجوری پیاده میشه؟ طاهرون، احتمال اول این مستمرون طاهرون، یعنی اگر این لباس قبلا طاهر بوده، این از صوب و طاهرون الا ان یلاقی نجاس نجسن، میگه اون طاهرت قبلی ادامه داره تا کی ادامه داره؟ الا ان یلاقی نجسن. احتمال دوم، طاهرون نی ثابتون طاهرون، یعنی در هر لباس که شما شک در طاهرت و نجاستش کردید طاهرت براش ثابت، منتها این طاهرت که من میگم براش ثابته ادامه داره تا کی؟ الا ان یلاقی نجاس. امکانت ظاهریتن، ایک امکانت ظاهریتن اطفس ورکانت اخبارن، یا بوده باشد اون قضیه ظاهریه. قضیه ظاهری به اون قضیه میگن که توش حکم ظاهریه. یا بوده باشد اون قضیه ظاهریه. این مغیاتن بالعلم به عدم المحمول، داره تعریف قضیه چی میکنه رفقا؟ ظاهری، منتها تعریف ناقصه، فقط یک مصداقشو گفته. بله، نه مراد از حکم واقعی اون حکم واقعی در مبحث اجزا نیست. البته حکم واقعی و حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحی که در اول مطرح شده، یک اصطلاحی که در بحث اجزا. اینجا مراد اصطلاحی که در اول، این همون چیزی که مرموشه در اول براعت فرموده، امکانت ظاهریتن، یا بوده باشد قضیه ظاهریه. در چه صورت قضیه میشه ظاهریه؟ مغیاتن بالعلم به عدم المحمول، قضیهی که مغیا شده است به چی؟ به علم به عدم محمول. حالا پیاده میکنم، بالای محمول کوچیک بنویسید طهارت. تو روایت کل شیء طاهر محمول رفقا چیه؟ طهارت. بالای محمول بنویسید طهارت. بالای عدم المحمول، عدم طهارت میشه چی؟ نجاست. بالای محمول بنویسید طهارت، بالای عدم المحمول بنویسید نجاست. وقت اینجوری میشه، قضیه ظاهری که مغیا شده به علم به چی؟ عدم به چی؟ علم چی؟ به نجاست. یعنی هر چیزی طاهره تا اینکه علم پیدا کنی به نجاست. نجاست چه کاره است؟ عدم، نمیگید، من تکرار میکنم، نجاست چه کاره است؟ عدم محموله. محمول طاهرون بود، عدم طهارت میشه چی؟ نجاست. یا بوده باشد اون قضیه ظاهریه که مغیا شده به علم به عدم محمول، مثل کجا؟ کما فی ما نحن فی، همونطوری که در ما نحن فی هست، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر. الان این طاهرون مغیا شده به چی؟ حتی تعلم انه قذر، یعنی به عبارت دیگه مغیا شده به علم به عدم محمول. طاهرون محمول، عدم محمول نجاست، قذر. خب برگردیم عقل، ان القضیه المغیات، حالا میخواد اون دو احتمال رو بگه. قد یقصد المتکلم به تحقیق قضیه دارای غایت، گاهی قصد میکند متکلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع، مجرد ثبوت محمول، معمول طاهر، مجرد ثبوت محمول للموضوع. موضوع چیه در روایت رفقا؟ شیء، کل شیء، کلمه کل از نظر منطقی، سور از نظر ادبی، باید بگید موضوع هست و مبتدا. بحثش در صفحه 100 یا 10 صفحه‌ای بر یا 10 صفحه بر، مختصر و مطول. قد یقصد المتکلم، گاهی قصد میکند متکلم، حالا میخواد دو نوع بکنه، اون دو احتمالی که در روایت بود بگه در هر قضیه هست، اون دو احتمال رو میخواد بگه هست. به تحقیق قضیه دارای غایت، گاهی قصد میکند متکلم مجرد ثبوت محمول برای موضوع، ظاهرن در ظاهر، این مال چه قضیه از رفقا؟ قضیه ظاهری. او واقعا یا در واقع، مخواد دیگه این محمول در واقع برای این موضوع ثابت، این مال چه نوع قضیه است؟ قضیه واقعیه. اینا رو بنویسید. هی گاهی قصد میکنند متکلم مجرد ثبوت محمول برای موضوع در ظاهر، این مال قضیه ظاهریه، یا در واقع، این مال قضیه واقع. من غیر ملاحظت کونهی مسبوقاً به ثبوتهی له، فوق العاده، قشنگ فرموده، خدا رحمتش بکنه. مقاله یه هدف بود که اینه که بگه طهارت برای این شی ثابت، دیگه ملاحظه نمیکنه که این شی قبلاً هم طاهر بوده. من غیر ملاحظت کونهی، بدون در نظر گرفتن کونهی، رو بزنید به موضوع، طهارت برای این شیء ثابت. احسن، این ضمیر کونی میخوره به موضوع، موضوع در مثال ما شیء، بدون ملاحظه این که این موضوع مسبوق بوده به ثبوت این محمول برای این موضوع، زمار بزنه، محمول چی بود؟ طهارت. موضوع چی بود؟ شیء. یعنی ملاحظه این نمیشه که این شیء قبلا هم طاهر بوده، نه، این روایه میگه بابا هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاست او دارید الان طاهره، یه کار ندارین که قبلا طاهر بوده یا نه. بدون ملاحظه این که این موضوع مسبوق است به ثبوت این محمول برای موضوع، این احتمال اول. احتمال دوم، وقد یقصد المتکلم به، و گاهی قصد میکند متکلم بهی، ضمیر بهی رو بزنید، این ضمیر بهی رو بزنید به اخبار، اخبار، گاهی قصد میکند متکلم به سبب این اخبار، یعنی خبر دادن، مجرد الاستمرار، صرف استمرار. آقا صرف استمرار یعنی چی؟ یعنی حکم را اثبات نمیکنه، فقط هنرش اینه که میاد حکم قبلی را میکشه. وقد یقصد المتکلم به، و گاهی قصد میکند متکلم بهی به سبب اخبار، مجرد الاستمرار، لا اصل ثبوت، نه اصل ثبوت. دیگه ثابت نمیکنه، اول باید ثابت شده باشه دیگه بکشتش. به حیث و یکون اصل ثبوت مفروغن ان، به جوری که میباشد اصل ثبوت مفروغن ان، ضمیر ان هم خوره به اصل ثبوت، فراغت پیدا شده از اصل ثبوت. یعنی اصل ثبوت چی از رفقا؟ مسلمه. ول اول ضمیر ان هم رو زدید به اصل ثبوت، ول اول یک لحظه باید با من باشید، برای که درس یکم بیشتر پیش بره. یه مقدمه که تو جزوه گفته بودم نگفتم، حتما مطالعه کردی مقدمه به درد این ول اول رو میخواد. نکته قشنگی داره. ما یه قاعده یه طهارت داریم رفقا، یه استصحاب طهارت، باید هر دو رو تعریف بکنیم و نسبت بینهما بگیم چیه. قاعده طهارت این حواس رفقا خوب جمع باشه، چون اینجا صابریاز یه حرفی زده حرفش باطله، که بطلان حرفش روشن بشه. بلنگو که درسته، ما دایی من تکون پکون میخورم یه جور میشه، حالا سعی میکنم تکون پکون نخورم. اون تا انسانی که علاقه داره بگه یه جوره دیگه. لذا هر روز درس تعطیله، هی گویا با چکش دارم میزنن تو سر من. میدونید چرا؟ حالا دارم دیگه رسیدم با حال فردا، نه تعطیل نیست، فردا درس هست، نه که این درس قبلا آماده شده هی علاقه دارم بگم. ولی اگه هی مخواستم شب درسی آمادش بکنه، هر روز که مخواست تعطیل بشه انگار تو گوش من ساز و دهل بود. خب انسانی که ذوق و علاقه داره بگه نمیتونه بنشه. لذا خواجه نصیر حرفش درست بود، این الملوک و این ابناء الملوک من هاذه اللذه، این من هاذه اللذه من شمنیه. خب امیدوارم انشاءالله. البته لطف رفقا هست، هم تلفنی هم نامه ای هم تو خیابون ما رو میبینن، خیلی لطفتون زیاد. خب ما یه قاعده طهارت داریم، یه استصحاب طهارت. خوب رفقا اینجا باشید، آقا منات در قاعده طهارت میدونه چیه؟ شک در طهارت و نجاست. یعنی هر چیزی که شما شک کردی در طهارت و نجاستش طاهره. معیار در قاعده طهارت بفرمایید شک در طهارت و نجاست. یعنی شما هر چیزی که شک کردی در طهارت و نجاست او بفرمایید طاهرون. این قاعده طهارت. قاعده طهارت سه جا پیاده میشه. یک چیزی قبلا طاهر بوده، الان شک میکنی که طاهر است یا طاهر نیست، قاعده طهارت پیاده میشه. یک. دو، یه چیزی قبلا نجس بوده. دقت کنید اینجا اشتباه صاحب ریاض اینجاست. یه چیزی قبلا نجس بوده، الان شک میکنه که طاهر است یا طاهر نیست. اینجا الان حقیقتا موضوع برای پیاده کردن قاعده طهارت هست. موضوع قاعده طهارت چی بود؟ شک در طهارت و نجاست. موضوع برای پیاده کردن قاعده طهارت هست حقیقتا، ولی حق پیاده کردن قاعده طهارت نداری، یا چون در اینجا استصحاب نجاست چی حاکمه. ولی موضوع حقیقتا هست، شک در طهارت و نجاست، این میشه موضوع. صاحب ریاض گفت اصلا موضوع هم نیست، این باطله. موضوع هست ولی کن استصحاب نجاست چیه؟ حاکم. حالا گیج نشید. دو، یه چیزی قبلا نجس بوده. دو را دارم میگم، یه چیزی قبلا نجس بوده، الان شک داری نجس هست یا طاهره. موضوع حقیقتا برای قاعده طهارت هست. یه چیزی قبلا نمیدونی چی بوده، طاهر بوده یا نجس، موضوع برای قاعده طهارت هست. پس قاعده طهارت چند جا پیاده شد؟ سه جا. این مال قاعده طهارت. بریم سراغ استصحاب طهارت. استصحاب طهارت رفقا کجاست معیارش؟ چیزی که شما شک دارید در طهارت و نجاستش، ولی که قبلا این چیزه باید چی باشه؟ طاهر باشه. عرضم رسیدید چی شد؟ یعنی یه چیزی قبلا طاهر بوده، الان شک میکنه در اینکه الان طاهر است یا نجس، استصاب طهارت جاری میشه. قاعده طهارت چند جا جاری میشد رفقا؟ سه جا، ولی استصاب طهارت یه جا، فقط یه جا، اونجایی که حالت سابقش یقینا بدون چی بوده؟ طهارت بوده. اگر حالت سابقش نجاست بوده یک، یا حالت سابقش رو ندونی دو، در این دو صورت اصلا استصاب طهارت جاری نمیشه. پس از نظر مورد هر جا که استصاب طهارت هست بفرمایید قاعده طهارت هم هست ولا اکثر. یعنی اینجور است که هر جا قاعده طهارت هست استصاب طهارت هم هست. عرضم رسیدی چی شد؟ این حرف منحصر به اینجا نیست، تو قاعده براءت و استصاب براءت هم بود هست، هم بود تو براءت هم هست اینجا، استصاب براءت با قاعده براءت متوجه شد مال همه جا هست. حالا مرحوم شیخ میخواد بگه که اگر مراد از این طاهرون قاعده طهارت باشه، این میشه اعم از اونجایی که مراد از طاهرون چی باشه؟ استصاب طهارت. عرضم رسیدی چی شد؟ بله، تا
حکومت داره ولی دوستش
نیست. نه اینجا دیگه حکومت نیست، حکومت باید نوع و تنافن باشه در کار، اینجا نیست، هر دو میتونه پیاده بکنه، تقدمی در کار نیست. البته یه بحث در آخر استصحاب اگر امسال برسیم تو بینو قاعده طهارت اماره است یا است، اماره باشه که قطعاً موقت. ول اولو، این اول رو بنویسید، ول اولو اعم من الثانی من حیث المورد، و اول رفقا این اول رو بنویسید، یعنی معنای اول، معنای اول چی بود؟ نه، ثبوت محمول برای موضوع بدون لحاظ حالت چی؟ سابق. ول اول رو بنویسید، و معنای اول یعنی ثبوت محمول برای موضوع بدون ملاحظه حالت سابق، چیزی که میگم بنویسید حیف. ول اول یعنی معنای اول ثبوت محمول برای موضوع بدون ملاحظه حالت سابقه، که این محتوای قاعده طهارت بود یا استصحاب طهارت؟ قاعده طهارت. ول اولو اعم، ولی اعم میسید اعم مطلق، اعم مطلق است از دوم. رفقا دوم چی بود؟ استمرار، که محتوای چی بود؟ استصحاب. ول اولو اعم من الثانی، و اول اعم است از دوم، من حیث المورد، از حیث جایگاه، یعنی اول یه جاهایی پیاده میشه که دوم پیاده نمیشه. چرا گفته من حیث المورد؟ چون از جهت منات تبایر کلیه، چون منات قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست بدون لحاظ حالت سابقه، ولی منات در استصحاب طهارت رفقا شک در طهارت و نجاست با لحاظ حالت سابقه، از جهت منات تباین تو جزوه ها با دقت مطالعه میکنید، ولی از جهت مورد آم مخص مطلق. ولی اول و اعم من الثانی من حیث المورد، خدا رحمتت بکنه، تمام مطالبی که عرض کردن از دور مرحوم شیخ تکرار میکنه. اذا عرفت هازا، هازا رو بزنید، زمانی که شناختی تو هازا، هازا رو بزنید، امکان دو احتمال زمان، ای که میگم کلمه امکان، هر کلمه که میگه روش فکر شده، حق نداره بگید دو احتمال، چون مرحوم شیخ بعدا میرسیم در روایت هفت احتماله، عقیدش اینه که روایت شامل یکی از این دوتا قاعده هست، لذا امکان هر دو هست، نه که هر دو. اذا عرفت هازا، زمانی که شناختی تو هازا، امکان این دو احتمال را، دو احتمال چی بود که امکانش رو شناختی؟ قاعده استصحاب و قاعده طهارت. فنقول و میگوییم ما، این معنى روایت، به تحقیق معنای روایت، اما ان یکون خصوص المعنى الثانی، یا این است که میباشد خصوص معنای دوم. این معنای دوم یعنی معنای دوم که تو بل اصل و گفت، بل اصل و فی ذلک، حالا خودش هم میگه معنی دوم چیه، یا این است که میباشد معنای روایت خصوص معنای دوم، و هو و اون معنای ثانی، القصد الى بیان الاستمرار، قصد به بیان استمرار، یعنی روایت قصد دارد که بیان کند استمرار را، بعد از فراغه از ثبوت اصل طهارت، بعد از فراغت از ثبوت اصل چی؟ طهارت. بله، نتیجه بگیریم، فیکون دلیلا علی استصحاب طهارت، ضمیر یکونو میباشد روایت، دقیقا بزنید به روایت تنیس تسکیر شب، اشکال نداره چون خبرش مذکر، فیکون و دلیلا علی استصحاب طهارت، پس می باشد این روایت دلیل بر استصحاب طهارت، یعنی اگر این روایت را حمل کردی بر کشیدن، روایت دلیل میشه بر استصحاب طهارت. لکنه خلاف الظاهر، صفحه 76 میاد. لکنه خلاف الظاهر یعنی چه؟ همین الان رفقا چاپ کنگره میتونن بیارن نگاه کنن، صفحه 13 سطر 13 احسنت، صفحه 76 سطر 13 پیش مطالعه کردید ان شاء الله. الان بعد نگاه کنید سطر 13، الظاهر الجمله الخبریه اثبات اصل محمول للموضوع لا اثبات استمراری. مطلب ادبیش و اجتهادیش هم برای رفقا گفتیم، بعد یقصد الالف فعلی به امور زمانی که استمرار توش نیست. فیکون الروایت دلیل بر استصحاب طهارت، لکن، لکنه خلاف الظاهر، زمین لکنه رو بزنید، لکن این معنا، لکن این معنای دوم خلاف چی است؟ ظاهر. و اما خصوص المعنى الاول، یا مراد از این روایت خصوص معنای اول. رفقا اگه تو زندمون معنای اول چی بود؟ قاعده طهارت، طاهرون یعنی ثابتون طهارتو، هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او دارید، این روایت میگه طهارت برای او ثابته. منتها این طهارت که من میگم برای او ثابته، اینجور ادامه داره تا علمی به چی؟ نجاست. و یا و اما خصوص المعنى الاول، و یا خصوص معنای اوله. الله وکیلی رفقا جواب سالمه بدن، معنای اول اعم از معنای معنای اول اعم از معنای دوم یا اخصه؟ اعم دیگه، خدا خیرتون بده انشاءالله. مثلا خستگی هستن انسان در میره. و اما خصوص المعنى الاول، و یا خصوص معنای اول الاعم منه، اون معنای اولی که اعم میباشد. رفقا موردن اعم یا مناتن؟ موردن نه مناتن، مناتن تباین کلی. الاعم منه، بالای اعم بنویسید موردن، و یا خصوص معنای اول است که اعم میباشد، منه از معنای دوم، و یا خصوص معنای اول است که اعم میباشد، منه از معنای دوم. معنای اول این بود، طاهرون یعنی ثابتون طهارتو. و هین ازن رو بزنید، و در این هنگام که معنای روایت معنای اول شد، و هین این مراد از المعنى الاول، رفقا اون المعنى الاولی که تو ولأصل فی ذلک گفتا مراد اینها، نه اون المعنى الاولی که مرحوم شیخ دیروز گفتا، گیج نشید یه وقتی. و یا خصوص معنای اول است که عمی باشد از معنای دوم. و هین ازن، و در این هنگام که معنای روایت معنای اول شد، لم یکن فیه دلالتون علا استصحاب طهارت، نمی باشد فیه، فیه رو بزنیم به موثقه، نیست در این موثقه دلالتی بر استصحاب چی؟ طهارت. و ان شمل مورده، یک لحظه با من باشید، میگه ولو اگر شما این روایت را حمل بر قاعده طهارت کردید، شامل مورد استصحاب طهارت هم میشه. مورد یعنی جایگاه، شامل جایگاه استصحاب طهارت هم میشه. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد یه قاعده طهارت در چند جا رفقا پیاده میشه؟ سه جا. استصحاب طهارت چند جا؟ یه جا. میخواد بگه اگر شما این روایت را حمل بر قاعده طهارت کردید، شامل جایگاه استصحاب طهارت هم میشه، ولی دلیل بر استصحاب طهارت نیست. چرا دلیل بر استصحاب طهارت نیست؟ به خاطری که در استصحاب طهارت باید لحاظ حالت سابقه بشه، و بنابر قاعده طهارت باید لحاظ حالت سابقه نشه. عرضم رسیدی چی شد انشاءالله؟ خیلی قشنگ فرموده رسائل آقا، انصافا این کتاب خوبیه. و هین ازن، حالا اینا رو که رفقا بگیرن کفایی، نگاه کنید استصحاب کفایی یه چیزی نداره دیگه مرحوم آخوند. و هین ازن، و در این هنگامی که معنای روایت معنای اول شد، رفتم کجا؟ و لم یکن، و ان شمل مورده، ضمیر شمل رو بزنید، اگر چه شامل می شود موثق مورده، مورد یعنی جایگاه، جایگاه استصحاب طهارت، یعنی اگر شما روایت رو حمل بر قاعده طهارت کردید، این روایت شامل سه مورد میشه: قبلا طاهر بوده، قبلا نجس بوده، قبلا معلوم نیست برای ما. یعنی شامل اونجا اینه که قبلا طاهر بوده که مورد استصحاب طهارت میشه، ولی باز دلیل بر حجیت استصحاب طهارت نیست. و این شامل مورده، اگر چه شامل میشود این موثق مورد استصحاب طهارت را، یعنی جایگاه استصحاب طهارت. من تلاش خودمو کردم. خب حالا چرا اگر این روایت حمل بر قاعده طهارت بشه دلیل بر حجیت استصحاب طهارت نیست؟ چرا؟ میگه بخاطر که مناطن با هم دیگه تفاوت دارن. منات قاعده طهارت رفقا چیه؟ شک در طهارت و نجاست بدون لحاظ حالت چی؟ سابقه. ولی ملاک در قاعده استصحاب شک در طهارت و نجاست با لحاظ حالت سابقه. لأن الا ان علت سری لم یکن فیه دلالتون علا استصحاب طهارت و انشمل مورده. قیاس اقترانی حملی قیاس مزمره. لأن الحکمه حالا از تو عبارت بکشیم بیرون، لأن الحکمه به دلیل اینکه حکم به طهارت اسکله دست هست یا نیست؟ آقای ورمزیار اسکله دست هست یا نیست؟ بالای سرتون بله. لأن الحکمه فیما علم طهارته. آقا دیروز اومده پیش من گفت همین اسکلت که بدی دستم دیگه من مطلب رو میگیرم. لأن الحکمه فیما علم طهارته ولم یعلم. خب کلاس خوشی است، هم خنده است، هم درس الحمدلله، هم دقت. لأن الحکمه به دلیل اینکه حکم به طهارت، حالا میخوایم پیاده کنیم که چجوری اگر این روایت حمل بر قاعده طهارت شد دلیل بر استصحاب طهارت نیست. لأن الحکمه بالای حکم است، حکم به طهارت به دلیل اینکه حکم به طهارت فیما علم طهارتو، حکم کردن به طهارت در چیزی که علم طهارتو یقین پیدا شده به طهارت اون چیز، یعنی یه چیزی قبلا طاهر بوده، این روایت میگه الانم طاهره، ولی به خاطر اینکه این روایت میگه الان طاهره، نه به خاطر اینه که چون قبلا طاهر بوده این روایت میگه طاهره، نه، به خاطر چی است؟ به خاطر که شک در طهارت و نجاستش داره این روایت میگه طاهره، نه به خاطر لحاظ حالت سابق. لأن الحکمه به دلیل اینکه حکم به طهارت، حکم کردن به طهارت در چیزی که علم طهارتو یقین پیدا شده است به طهارت اون چیز، یعنی قبلا این چیز طاهر بوده، با این وجود این روایت میگه الان طاهره. ولم یعلم ترو القذارت له، و یقین پیدا نشده است به عروض نجاست لهو، لهو رو بزنید به ما، و یقین پیدا نشده است به عروض نجاست برای اون شی، یعنی این شی قبلا طاهر بوده یقینم ندارین که الان نجس باشه. زمین لهو رو بزنید لیسا، این لیسا خبر است برای نه، حکم کردن به طهارت، یعنی اگر این روایت حکم میکنه به طهارت چیزی که قبلا طاهر بوده، لیسا من حیث و سبق طهارت، نیست اون حکم به طهارت از جهت سبق طهارت اون چیز، ضمیر طهارتی میخوره به ما. اگر این روایت میگه بابا این چیزی که قبلا طاهر بوده، این روایت میگه الانم طاهره، به خاطری نیست که چون قبلا طاهر بوده الان میگه طاهره. لیس این حکم به طهارت از جهت مقدم بودن طهارت اون چیز، بل به اعتبار مجرد کونی مشکوکت طهارت، بلکه به اعتبار صرف بودن اون چیز چی رفقا؟ مشکوکت طهارت. انشاءالله عرضم رسیدی. هر روایت تفید قاعدت طهارت، پس روایت فائده میدهد قاعده طهارت را، حتی فی مسبوق طهارت، حتی در مسبوق طهارت، یعنی چیزی که قبلا چی بوده رفقا؟ این حتی فی مسبوق طهارت یعنی چند فرض؟ سه فرض. مسبوق طهارت این یک، مسبوق نجاست این دو، بفرمایید نمیدونیم این سه. فر روایت و تفید و پس روایت فائده میدهد قاعده طهارت را حتی در مسبوق طهارت. لا استصحاب بها، لا لا عاطفه است، استصحاب عاطفه است برای قاعده طهارت. لا عاطفه پنج شرط داره، مغنی نگاه کن. روایت فایده میداد قاعده طهارت را حتی در مسبوق طهارت، روایت فایده نمیداد استصحاب طهارت را، لا استصحابها، نه استصحاب طهارت. بل تجری، چیزی که میگم رفقا کلمه کلمات بالاش بنویسید، برای تجری بنویسید، مراد شیخ مجرد جریان است. بالای تجری بنویسید، مراد شیخ مجرد جریان است. این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه چیز قبلا نجس بوده، الان شک دارین که طاهر است یا طاهر نیست، بازم جایی چیه؟ قاعده یعنی موضوع برای پیاده کردن قاعده طهارت هست، ولو استصحاب نجاست بفرمایید حاکمه. موضوع حقیقتا هست، ولی صاحب ریاض چی فرموده؟ فرموده اصلا موضوع حقیقتا نیست. اگر بگیم چرا اثر عملی کاملا داره؟ کاملا داره، حکم ممکنه مختلف بشه. بل تجری، بلکه جاری میشد قاعده طهارت علی فی مسبوق نجاست، در مسبوق نجاست یعنی چیزی که قبلا نجس بوده قاعده طهارت جاری میشه. گفتم جاری میشه، مراد شیخ یعنی چی؟ یعنی مجرد جریان، یعنی موضوع حقیقتا براش هست. جاری میشد قاعده طهارت در مسبوق نجاست علی اقبل وجهین، ت طبق اقوای دو وجه الاتیه این که این دو وجه میاد کجا میاد؟ فی باب معارضه. بله معارضه بینید معارضه غیر مستقر. اینا رو بینید رو فهم کلام مرحوم صدر در دو وجهی که می آید. اگر کسی تونست این می آید مرحوم شیخ رو پیدا بکنه 100 تومن نبیشتر 100 تومن جایزه بود. پیدا کرد کجا؟ آقا سید، آقا سید هازا وعد و لم یفه به، اینو بیارید حتما این مرحوم آشیانی می فرماید که مرحوم شیخ تو رسائل فرموده، تو مجلس درس هم فرموده، ولی یه وعدیست که وفا بهش نکرده. دیر من بیونه هست یا نه الوجهه این الاتیه، این دو وجهی که می آید کدوم دو وجه؟ آقا اگر یه چیز قبلا نجس بوده الان شک دارن که طاهر است یا طاهر نیست، اینجا دو وجهه. مثل صاحب ریاض میگه که موضوع حقیقتا برای قاعده طهارت نیست، مثل شیخ میگه موضوع حقیقتا برای قاعده طهارت هست، این دو وجه یعنی این. طبق دو وجهی که خواهد آمد در باب تعارض استصحاب، ولی استصحاب نیست، استصحاب نجاست. دو وجه که موضوع حقیقتا هست، موضوع حقیقتا نیست. طبق دو وجهی که خواهد آمد در باب تعارض استصحاب، ولی استصحاب نیست، استصحاب نجاست. دو وجهی که خواهد آمد در باب تعارض استصحاب نیست، با قاعده طهارت. خب چرا حالا گفتم ولی معارضه می‌نیسید معارضه غیر مستقر؟ چون استصحاب نجاست با قاعده طهارت هیچ وقت تعارض مستقر ندارن با هم دیگه، که اینجا حکومت دارن، توجه فرمودید، و حکومت و ورود اینجا جای چه نوع تعارضی؟ تعارض غیر مستقر. اینا رو خوندید در باب تعارض استصحاب نجاست با قاعده طهارت، تمام شد. ثم لا فرقه، این چی می‌خواد بگه؟ آقا مرحوم سه چهار دقیقه از خارج بگم. خب از این سمه مطلب جدید شروع میشه، تا اینجا تمام شد. ما خواستم همینجور عبارت رو معنی کنم برم، گفتم هیچ. رفقا در این روایت سه احتماله، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. تو جزوای پرانتز کوچیک باز کرد نمیشیم، در واقع هفت احتمال است در این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. سه احتماله مرحوم شیخ میگه، در واقع هفت احتمال. احتمال سه نظریه است. نظریه اول نظریه شیخ انصاری. نظریه شیخ انصاری از دو قسمت درست شده، دو قسمت. قسمت اولش اینه، مرحوم شیخ میگه این روایت یا مال قاعده طهارت یا مال قاعده استصحاب و سلام، مال هر دو نیست. این قسمت اول نظریه شیخ انصاری، این روایت یا منطبق بر قاعده طهارت یا منطبق بر قاعده چی از رفقا؟ استصحاب، مال هر دو نیست. این قسمت اول نظریه شیخ، یا درباره اونه یا درباره اینه، درباره هر دو نیست. چرا درباره هر دو نیست؟ چون اگر درباره هر دو باشه لازمش استعمال لفظ در بیشتر از یک معناست. چجوری؟ توضیحات از مرحوم آشتیانی. رفقا نگاه کنید، اگر مراد از این روایت استصحاب طهارت باشه، این طاهرون یعنی چی؟ یعنی اثبات چی؟ ابقاء طهارت، اثبات میکنیم باقی بودن طهارت را، درسته؟ ولی اگر مراد از این روایت قاعده طهارت باشه میشه طاهرون، یعنی اثبات، بفرمایید، اصل طهارت. اگر بگیم این روایت شامل هر دو هست، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت، لازمش نیست که این کلمه طاهرون تو دو تا معنی به کار بره. یک، اثبات، بفرمایید، ابقاء طهارت و اثبات اصل طهارت. و اثبات ابقاء طهارت با اثبات اصل طهارت تفاوتش از زمین تا آسمان جامع نداره، میشه استعمال در بیش از یک معنا. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر این روایت رو حمل بر هر دو بکنه، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت، لازمش که این کلمه طاهرون، نه کل روایت ها، این کلمه طاهرون در دو تا معنی به کار بره، هم اثبات ابقاء طهارت میکنه بنابر استصحاب، هم اثبات اصل طهارت میکنه بنابر چی رفقا؟ قاعده طهارت. و استعمالش در بیش از یک معنا جایز نیست. تازه‌تون حتی تعلمان دوچار مشکل میشه. قسمت دوم نظریه شیخ. قسمت دوم نظریه شیخ اینه که شما این روایت رو چمل بر قاعده طهارت بکنید، چمل بر استصحاب طهارت بکنید، هم شامل شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه موضوعیه میشه. شامل هم شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه موضوعیه میشه. چرا شامل هر دو بشه؟ چون اینجا قدر جامع داره. مراد از شی رو اعم میگیریم، کل شیئن، هر چیزی. این شی اعم معنی که کلی باشه یا جزئی. هر چیزی طاهر حتی تعلم انه قذر. کلی اگر بگیریم رفقا میشه قاعده طهارت یا استصحاب طهارت. ببخشید، شبهه حکمیه میشه یا موضوعیه؟ حکمیه. اگر جزئی بگیریم موضوعیه میشه یا حکمیه؟ موضوعیه. ببینید مرحوم شیخ میگه شما این روایت رو باید حمل کنید، یا قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، یکیش. ولیکن برای هر کدوم که حمل بکنه هم شامله شبهه حکمیه میشه هم موضوعیه. میدونی چرا شامل هر دو میشه؟ مراد از چی رو اعم بگیریم؟ چیز، این چیز اعمه، اعم است که کلی باشه یا جزئی. اعمه یعنی هم شامل شبهه حکمیه شه، هم شامل شبهه چی؟ موضوعی. میخواید مثال براتون بزنم؟ هم شامل چیز کلی، هم چیز جزئی. این چیزه یه مایه الان جلوی منه، یه مایه. رفقا این مایه جلوی منه جزئی است یا کلی؟ جزء. خدا خیرتون، من شک دارم که طاهر یا نجسه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اسیر عنبی بعد از جوش اومدن و قبل از ذهاب ثلثیه طاهر یا نجسه؟ میگیم مثلا طاهر، روایت میگه چیه؟ طاهره. این کلی از اسیر عنبی بعد از اینکه جوش اومد و تمام ذهاب ثلثیه نشد یا جزئی است رفقا؟ کلی میشه شبهه حکمیه. کلی است یا جزئی رفقا؟ کلی. چرا میفرمایید جزئی؟ این مایه میشه جزئی، شبهه موضوعیه. اسیر عنبی میشه کلی، شبهه حکمیه. این نظریه اول، نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه این روایت یا شامل قاعده طهارت یا استصحاب داره، یکیش. شامل هر دو نیست، چون لازمش استعمال است در بیش از یک معناست. عرضم رسیدی؟ ولی شامل هر کدوم که گرفتید هم شامل شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه چی؟ موضوعی. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه میرزای قمی. دیگه چیزی نداره میرزای قمی. میرزای قمی میفرماد که شامل هر دو تاش نیست، قاعده طهارت و استصحاب طهارت. ایه شامل هر دو، هم شبهه حکمی هم شبهه موضوعی هم نیست. مرحوم شیخ میگه قسمت اول حرفش درسته، قسمت دوم حرفش درست نیست. فهمیدی چی شو؟ میگه اونجایی که میگه شامل هر دو تا قاعده نیست درسته، چون جامع نداره. ولی اونجایی که میگه شامل هر دو تا شبهه نیست درسته نیست، چون جامع داره. این دو نظریه، نظریه سوم نظریه صاحب اصول تا برسیم. وقتم که داریم، بله دو دقیقه وقت داریم، ان شاء الله خدمتش میرسیم. با دقت باید اینا رو مطالعه کنید. حیف. ثم مرحوم شیخ عزیز ثم شروع میکنه نظریه خودش رو بیان میکنه. این روایت تا اینجا گفته یا شامل قاعده چی است، یا قاعده طهارت یا استصحاب طهارت. ولی که کدوم رو انتخاب کرد رفقا؟ قاعده طهارت، چون گفت لکنه خلاف الظاهر. عرضم میرسید؟ ولی که تا اینجا گفت یا قاعده طهارت یا استصحاب طهارت. حالا میخواد دیگه هر کدوم که باشه هم شامل شبهه حکمی است، هم شامل شبهه موضوعیه. من مفصل توضیح دادم چرا باید دو تاش نمیتونه اونجا باشه، استعمال در بیش از یک معناست. چرا اینجا هر دو تاش میتونه باشه، استعمال در بیش از یک معنا نیست. ثم لا فرق، این عبارت شیخ یکم سخته. ثم لا فرق فی مفاد روایت، سپس فرقی نیست در محتوای روایت بین الموضوع الخارجی الذی یشک فی طهارته من حیث الشبهه فی حکم نوعه. رفقا این یه خطی که خودم بالاش می‌نویسید شبهه حکمیه، مثال بزنم که عبارت شیخ روشن بشه. رفقا یک لحظه با من باشید، مثال برای که عبارت شیخ روشن بشه. نگاه کنید، الان یه لیوان آب انگور، جلوی منه، گذاشتمش رو چراغ، داره میجوشه، تنوز یک سومش از بین نرفته. من شک میکنم که این آب انگور که جوشیده و تنوز یک سومش از بین نرفته طاهر یا نجسه. منشأ شک من چیه؟ منشأ شک من شک در کلیه. حالا این آب انگور رفقا جزئی است یا کلی؟ جزئی. ولی منشأ شک من شک در کلیه که آب انگور اگر جوشید و یک سومش از بین نرفته طاهره یا نجسه. الان این شک من شک مگه در امر جزئی نیست، ولی شبهه میشه شبهه چی رفقا؟ حکمیه. عرضم رسیدی چی شد؟ فکر نکنی که هر جا پای جزئی در میون اومد میشه شبهه موضوعیه. نه، اگر پای جزئی در میون بود ولی منشأ شک در جزئی، شک در کلیش بود، میشه شبهه چی؟ حکمی. حالا از عبارت بکشیم بیرون. لا فرقه، فرقی نیست در مفاد روایت بین موضوع خارجی. موضوع خارجی تو مثال من چی بود؟ این یه لیوان آب انگوری که گذاشتم رو چراغ داره میجوشه، تنو یک سومش از بین، ببخشید دو سومش از بین نرفت. بین موضوع خارجی که شک میشه و در طهارت اون موضوع خارجی شک میکنه، در طهارت این یک لیوان هی دارم با دستم اشاره میکنن که گم نشی، در بین موضوع خارجی که شک میشه در طهارت این موضوع خارجی از جهت شبهه در حکم نوع اون موضوع خارجی. نوع یعنی کلی، کلی اون موضوع خارجی. رفقا کلی این موضوع خارجی چیه؟ آب انگور، عصیر عنبی، این میشه شبهه حکمیه. فرقی نیست بین شبهه حکمیه و بین الموضوع خارجی. یک لحظه اینجا باشید، این مایه بوله یا آبه؟ این مایه بوله یا آبه، این میشه شبهه موضوعیه. و بین الموضوع خارجی، الموضوع خارجی این شبهه موضوعیه. فرقی نیست در مفاد روایت بین موضوع خارجی و بین موضوع خارجی، توضیح دادم قشنگ، و بین موضوع خارجی المشکوک طهارتو، این موضوع خارجی که شک شده در طهارت او از جهت اشتباه موضوع خارجی، یعنی آب بول اشتباه شده، یعنی میشه شبهه چی؟ موضوعی. فعلم من ما ذکرنا عقیده صاحب مرزای قمی، پس دانسته شد از مطالبی که ذکر کردیم و انه شن لا وجه لما ذکر او صاحب القوانین. مگه چی گفته؟ گفته ممتنع می باشد اراده معانی ثلاثه از روایت. اراده معانی ثلاثه چی چیه که ممتنع است؟ یعنی قاعده داره در شبهه حکمی یک، قاعده داره در شبهه موضوعی دو، و استصحاب داره این سه تا نمیتونه حمل بشه. مرحوم شیخ میگه بابا این درست نیست. از لا مانع ان اراده الجامع بین الاولین، مانعی نیست از اراده کردن جامع بین دو تای اولی. دو تای اولی یعنی قاعده داره در شبهه حکمیه و چی؟ شبهه موضوعی. نعم اراده تو دیگه حالا بس باشه. و صلی الله علیه و آله.